با گذشت نزدیک به یک ماه از سیل در کشور و بی‌خانمان شدن بخش زیادی از مردم به خاطر سیل در کشور و در حالی که بسیاری از مردم در بخش‌های زیادی از کشور نیازمند دریافت خدمات مردمی و دولتی شدند، روایت‌های ضد و نقیضی از نحوه امدادرسانی در سیل ارائه می‌شود و گزارش‌های متفاوتی از وضعیت امدادرسانی در سیل منتشر می‌شود. برخی با اشاره به حضور تعداد زیادی از مردم در سراسر کشور در سیل اخیر ادعا می کنند که بیشترین میزان همکاری مردم در سیل اخیر رقم خورده است. این در حالی است که ملت ایران همواره در هنگام وقوع بلایای طبیعی بیشترین همکاری و همدلی را از خود نشان دادند و مردم آسیب دیده تا کنون هیچگاه به حال خود رها نشدند و همدلی آنها با همدیگر همواره در بالاترین حد خود بوده است. ضمن اینکه در سیل شرایط امدادرسانی با زلزله بسیار متفاوت است. در سیل و برای بازگرداندن مردم به زندگی عادی و همچنین جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر مردم در مقابل سیل به نیروی فراتر از نیروی مردمی نیاز است و بدون وجود تجهیزات سنگین و امکانات دولتی رویارویی با سیل زده ها و مشکلاتی که با آن مواجه هستند بسیار دشوار است. بنا به گفته کارشناسان دشواری های سیل پس از این بروز خواهد کرد و با مشکلاتی من جمله بی خانمان شدن بسیاری از افراد، الزام به جابجایی جمعیت قابل توجهی از مردم به این علت که کل منطقه مسکونی خود را از دست داده اند، مشکلات شدید اقتصادی، از دست رفتن سرمایه‌های اقتصادی مردم و کشت و زرع کشاورزان مشکلات زیادی را برای افراد سیل زده ایجاد خواهد کرد که کارشناسان با جدیت معتقدند اگر به سرعت جایگزین و مرتفع نشود، علاوه بر آنکه تهدیدی امنیتی برای کشور خواهد بود، به مشکلات مزمنی تبدیل خواهد شد که حل آن روز به روز سخت‌تر و دشوارتر خواهد بود. برخی از مناطق سیل زده من جمله خوزستان از ظرفیت بالایی برای تنش برخوردار است و فعال شدن گروه‌های سیاسی مخالف در روزهای اخیر و به ویژه انتشار اخبار و شایعات تنش‌زا از منطقه آسیب دیده و مشکلاتی که در آنجا وجود دارد از جمله دلایلی است که ضرورت سرعت دادن هرچه بیشتر در جبران خسارت‌های ناشی از آسیب سیل و همچنین امدادرسانی سریع‌تر برای بازگرداندن جامعه به حالت عادی را نشان می‌دهد. حضور هشت شعبی گروه شبه نظامی عراقی در مناطق سیل زده واکنش‌های زیادی را ایجاد کرده است. برخی با نگرانی حضور این نیروها را به تلاش حاکمیت و دولت موازی و سپاه برای کنترل امنیتی مناطق سیل زده عنوان می‌کنند و برخی از رسانه‌های وابسته به دولت تلاش می‌کنند تا حضور هشت شعبی را که یک گروه شبه نظامی عراقی است به عنوان حضور عادی یک گروه مردمی برای امدادرسانی عنوان کنند. مسجدی، سفیر ایران در عراق، ضمن اشاره به این موضوع گفت حدود 10 روز است که برخی از شیعیان و اهل سنت از بغداد و بصره و دیگر شهرهای عراق در قالب گروه‌های خودجوش با کمک‌های مردمی برای حمایت و کمک به ایرانیان سیل زده به شکل کاروان‌های 200 نفری وارد لرستان و خوزستان شدند. مسجدی در پایان این حرکت مردمی عراقی‌های شیعی و به ویژه سنی را نشان از عمق علاقه و دوستی همدلانه مردم دو کشور همسایه دانست و با اشاره به روابط چند ساله اخیر از سفر صمیمی و محبت‌آمیز میلیون‌ها شهروند عراقی و ایرانی به دو کشور خبر داد. اظهارات در خصوص مردمی بودن هشت شعبی در حالی عنوان می‌شود که این گروه شبه نظامی جز فعالیت‌های نظامی در داخل خاک عراق فعالیت مردمی دیگری نداشته است و جزء گروه‌های امدادرسان مردمی یا نهادهای مردمی برای امدادرسانی در هنگام مصائب جمعی نیست که بتوان حضور آن در ایران برای امدادرسانی به مناطق سیل زده را توجیه کرد. با توجه به شرایط حساس خوزستان از نظر امنیتی و فعال شدن گروه‌هایی مانند الهبازیه که حکومت آنها را تجزیه طلب می‌نامد، برخی تحلیلگران گمانه‌زنی می‌کنند که حضور هشت شبی به بهانه امداد رسانی به سیل زده‌ها در واقع برای نظارت پنهان بر شرایط امنیتی منطقه صورت گرفته است تا در صورت بروز کمترین نشانه‌ای داله بر تنش یا درگیری بتوان از ظرفیت نظامی این گروه برای ایجاد آرامش در منطقه و کنترل منطقه استفاده کرد. ضمن اینکه بنا به اظهارات سردار قاسم سلیمانی، در ماه‌های قبل بخش مهمی از امکانات هشت شبی توسط نیروهای ایرانی و با استفاده از امکانات مالی ایران تأمین شده است و لذا حضور هشت شبی در ایران در حالی که امکانات آن توسط ایران تأمین می شود می تواند توجیهی منطقی برای امداد رسانی یک گروه امدادی خارجی به سیل زده های ایران باشد. سردار قاسم سلیمانی چندی قبل گفته بود درهای انبارهای مهمات ایران به سوی هشت شبی باز است و هزاران تن تسلیحات بدون دریافت تضمینی برای بازگشت در اختیار هشت شبی قرار گرفته است. با این حال وصف امداد رسانی این گروه شبه نظامی در ایران در حالی که تار و پود امکاناتش توسط ایران تأمین شده به ابهامات بسیاری دامن زده است و سوالات بسیاری را برانگیخته است. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در سخنان اخیرش از برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها و عناصر داخلی که تحت هر شرایطی و وقوع هر حادثه‌ای دولت را مقصر جلوه می‌دهند و به دنبال حاشیه‌سازی برای دولت هستند گله کرد. واعظی ضمن این که تأکید کرد دولت با هر حرفی یا حاشیه‌ای که از سوی افرادی مشخص منعقد می شود وارد میدان بازی آنها نخواهد شد، چرا که امروز با همه گرفتاری های ایجاد شده توسط دشمن و مشکلات متعدد داخلی تنها وقت کار است و باید مسائل حاشیه‌ای را کنار گذاشته و از دیگران هم درخواست کنیم وارد نشوند. بایزی در همین زمینه به نقل از رئیس جمهوری بیان داشت که همه مشاوران و وزرا باید از تمامی افراد زیر مجموعه بخواهند که اکنون زمان آن است که با اتحاد و همدلی فقط به دنبال ایجاد وحدت و انسجام باشند. واعظی در ادامه به موضوع سیلاب اخیر وارد شد و گفت عده‌ای دولت و رئیس جمهوری را متهم به کمکاری در خدمات رسانی به سیل زدگان کردند که همین عده قلیل خواهان استعفای رئیس جمهوری هم شدند و چنین رفتارهای تازگی ندارد، چرا که از ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی ما شاهد بودیم که این جریان که توسط عده‌ای خاص با تفکری تند مطرح می شود همیشه به دنبال تخریب دولت و حاشیه سازی علیه رئیس دولت بوده و هستند. رئیس دفتر حسن روحانی در پایان تأکید کرد این افراد به جای اینکه به دنبال پیشرفت علمی و تخصصی کشور باشند و به دولت کمک کنند، برعکس در صف مقابل و بر ضد دولت به دنبال تفرقه انگیزی و حاشیه سازی هستند و بهتر است در این زمان حساس در پی ایجاد وحدت باشند و به دولت کمک کنند تا مشکلات موجود برطرف شوند. در این موقعیت حساس بهترین پاسخ به آمریکا و اسرائیل و دشمنان دیگر این است که بگوییم در کشور ما با همه اختلاف نظرهای گوناگون اما وقتی پای منافع ملی و امنیت و رفاه مردم در بین باشد همه با هم متحد و همدل می شویم. دولت روحانی به خاطر ناکارآمدیش در موارد مختلف به نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی دامن زده است. نیروهای مخالف دولت در نهادهای قدرت نیز که در مواردی با کارشکنی و قفل کردن چرخهای دولت خود در ایجاد چنین وضعیتی سهیم هستند سعی کردند که در ماجرای سیل با مطرح کردن بیکفایتی دولت خواستار استعفای روحانی شوند. برخلاف ادعای واعظی در روزهای نخست وقوع سیل رئیس جمهوری و سپاه یکدیگر را مورد انتقاد قرار می دادند. این روند که در حال افزایش بود با تروریستی خواندن سپاه از سوی آمریکا متوقف شد. واعظه هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای دیدگاه آیت الله خمینی رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران درباره زنان را به چالش کشید. او در خصوص دوران حضور خمینی پیش از انقلاب در پاریس و تأثیری که می توانست در نوع نگرشش در مورد زنان داشته باشد گفت: اگرچه امام خمینی بیشتر در فرانسه می ماندند، شاید نظراتشان نسبت به زنان تغییر بیشتری می پذیرفت. البته این در حالی است که او فقط چند ماه در فرانسه بود. فائزه هاشمی در همین زمینه گفت: امام خمینی در سال 42 دیدگاهشان در خصوص زنان متفاوت بود و اکثرا مخالف جایگاه زن به معنای واقعی بودند و با اینکه اعتقاد دارم دنیا دیدگی اثر زیادی بر افکار افراد دارد، ولی در مورد امام نه تنها این گونه نشد، بلکه با ورودشان به کشور افرادی با افکار بسته‌تر ایشان را دوره کردند. او افزود: بنده معتقدم اگر امام بیشتر در فرانسه مانده بود و حکومت را از آنجا اداره می کردند، اینجا از لحاظ مسئله زنان بهشت بود. فائزه هاشمی در خصوص نوع روابط امام با خانواده خودشان متذکر شد: آیت الله خمینی نسبت به خانواده خود بسیار انسان روشنی بودند و همچنین در خصوص خانواده ایشان باید بگویم همسر ایشان، دخترها و نوه‌هایشان افرادی روشن، امروزی و متجدد هستند. هرچند دیدگاه آیت الله خمینی در سال 57 با دیدگاه‌هایش در سال 42 فرق کرده بود، اما علارغم این در برخی موارد کلیدی به خصوص بعد از انقلاب و از آغاز دهه 60 و مسلط شدن دولت انقلابی بر امور، دیدگاه‌های فقهی حاکم بر امور زنان در کشور در بسیاری موارد محدود کننده آزادی ها و فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان بود. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی از 3.7% در سال 1396 به منفی 3.8% در 9 ماهه اول سال 1397 سقوط کرده است. رشد اقتصادی ایران به منفی 3.8% با احتساب نفت و منفی 1.9% بدون احتساب نفت رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1397 در بخش صنعت منفی 7.9% اعلام شده و در گروه کشاورزی منفی 1.2% و گروه خدمات منفی 0.6% بوده است. نرخ منفی رشد اقتصادی در حوزه صنعت نشانگر رابطه مستقیم درآمدهای نفتی و بخش صنعت است. به نظر اکثر تحلیلگران اقتصادی، اگر دولت نتواند گام‌های جدی در ادغام منابع اقتصادی بردارد و سیاست‌های اصلاحی برای مبارزه همه‌جانبه با فساد و ناکارآمدی اتخاذ کند، شرایط نسبت به سال گذشته بسیار دشوارتر و شکننده‌تر خواهد بود. فیلیپ تیبو سفیر جدید جمهوری فرانسه در تهران روز گذشته توسط آقای سید حسین سادات میدانی، رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام، به وزارت امور خارجه احضار شد. وی در اعتراض به توییت‌های سفیر فرانسه در آمریکا و نظرات وی در مورد برجام احضار شده بود. در توییت‌های او آمده است: نادرست است که بگویم با پایان یافتن برجام ایران مجاز به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. ذیل پیمان منع اشاعه NPT و پروتکل الحاقی آن، ایران بایستی تحت نظارت‌های شدید ثابت کند که فعالیت‌های هسته‌ایش غیر نظامی است. همانطور که سال 2002 تصریح کردیم که غنی‌سازی اورانیوم بدون داشتن یک برنامه باورپذیر غیر نظامی در زمینه هسته‌ای ذیل NPT غیرقانونی است، می توانیم سال 2025 هم همین واکنش را اگر لازم باشد داشته باشیم. آن موقع تحریم‌هایی تحمیل شدند. تحریم‌ها می توانند مجدداً اعمال شوند. بعد از برجام هیچ بند غروب آفتاب وجود ندارد. در این جلسه نماینده وزارت خارجه با اشاره به توییت‌های منتسب به سفیر فرانسه در واشنگتن گفت: محتوای آنها از نظر ایران به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. و خواستار توضیح دولت فرانسه در این مورد شده بود و اعلام کرد در صورتی که اظهارات مزبور مورد تایید دولت فرانسه باشد و بیان کننده مواضع رسمی این کشور باشد، این امر در مخالفت آشکار با اهداف و مفاد برجام خواهد بود و چنانچه به نحوی رضایت بخش به این مسئله رسیدگی نشده و موضوع فیصله نیابد، جمهوری اسلامی موضوع را بر اساس سازوکارهای پیشبینی شده در برجام پیگیری کرده و حق خود برای هر گونه واکنش مقتضی را محفوظ می‌داند. سفیر جدید فرانسه در تهران نیز ضمن ابراز بی اطلاعی از توییت‌های منتسب به سفیر کشورش در واشنگتن بر اراده سیاسی این دولت بر اجرای کامل مفاد برجام تاکید و اعلام کرد مراتب را بلافاصله به پاریس گزارش خواهد کرد. بعد از این ملاقات سفیر فرانسه در آمریکا توییت‌های خود را حذف کرد. نظرات سفیر فرانسه در آمریکا بیشتر با خواستای آمریکا در این زمینه مشابهت داشت که هر گونه غنی‌سازی را بعد از سال 2025 غیرقانونی می‌شمارد. این موضوع چالش‌های متعدد ایران را در مورد برجام نشان می‌دهد. ویدا موحد که مبتکر یک اقدام خیابانی در اعتراض به حجاب اجباری خود بود و با به حرکت درآوردن روسری خود با یک چوب در خیابان انقلاب و در برابر چشم عابران انقلاب در دی ماه 96 برای بار نخست و آبان ماه 97 برای بار دوم خبرساز شده بود و عده‌ای نیز به تقلید از او این کار را انجام دادند، با آنکه گفته می‌شد مشمول عفو شده است، به گفته وکیلش به یک سال زندان محکوم شده است. برخی از فعالین اجتماعی زنان در خارج از کشور سعی کردند اقدام وی را به خود نسبت دهند، هرچند که در ظاهر اقدام او مبتکرانه و شجاعانه بوده است، ولی وی قصد شهرت طلبی از اقدامش نداشت. به گزارش رویترز، سفر یک هیئت اسرائیلی به بحرین به دلایل امنیتی لغو شد. این هیئت که متشکل از بازرگانان اسرائیلی و مسئولان دولتی بود، قرار بود برای شرکت در کنفرانسی اقتصادی در بحرین به منامه سفر کند. جاناتان اورتمانز، مسئول برگزاری این کنفرانس گفت: به رغم استقبال ما از مشارکت هیئت اسرائیلی، این هیئت روز یک شنبه به ما ابلاغ کرد که به دلایل امنیتی در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. مخالفت افراد در رسانه‌های اجتماعی و اعتراض برخی نمایندگان مجلس بحرین از دلایل لغو سفر بوده است. به گزارش رسانه‌ها، جان ستیلیتس، کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و از مشاوران وزارت امور خارجه آمریکا، ترکیه را در صورت خرید دفاع موشکی S-400 تهدید کرد. او گفت خرید موشک S-400 از روسیه اقدام غلطی است و میتواند منجر به شدیدترین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ترکیه شود. دونالد ترامپ در این موضوع بسیار جدی است. او در گام نخست تحویل هواپیماهای جنگنده F-35 به ترکیه را متوقف خواهد کرد و سپس تحریم‌های سنگین مالی بر ترکیه اعمال می‌کند. وی در ادامه در مورد پیامدهای تحریم مالی گفت: ترامپ کاری خواهد کرد که ترکیه ناچار شود برای جبران کمبود منابع مالی از صندوق جهانی پول وام بگیرد. اما اقتصاد ترکیه در حال حاضر در ضعیف‌ترین وضعیت 20 سال اخیر است و نمی‌تواند بار سنگین یک وام کلان را تحمل کند. به گزارش رسانه‌ها، شورای نظامی انتقالی سودان اعلام کرد روز یک شنبه معاون رئیس این شورا با کاردار سفارت آمریکا در خارتوم، پایتخت سودان، دیدار و گفتگو کرده است. شورای نظامی انتقالی سودان درباره این دیدار بیانیه‌ای صادر کرد. طبق این بیانیه، محمد همدان دغلو در این دیدار گزارشی درباره تحولات اخیر سودان و دلایل ایجاد شورای نظامی انتقالی به دیپلمات آمریکایی ارائه داد و دو طرف نیز در خصوص گام‌های بعدی برای استقرار امنیت و تضمین ثبات در سودان رایزنی کردند. کاردار آمریکا در سودان نیز ضمن قدردانی از نقش شورای نظامی در ایجاد ثبات و امنیت بر نیاز ادامه همکاری دو طرف تاکید کرد. دو روز پس از وقوع کودتای نظامی در سودان، سران معترضان در خارتوم پایتخت این کشور از هواداران خود خواستند همچنان در خیابانها بمانند تا حکومت به غیر نظامیان منتقل شود. این در حالی است که ارتش می‌خواهد 2 سال قدرت را در دست داشته باشد و پس از آن انتخابات برگزار شود. ارتش بود عبدالفتاح برهان رئیس جدید شورای نظامی انتقالی سودان با صدور اولین فرمان خود دستور مصادره اموال شخصیت‌های دولت عمر البشیر و نیز تحت پیگرد قرار گرفتن آنها را صادر کرد. وی همچنین دستور آزادی تمامی افسرانی را که از معترضان حمایت کرده و خواهان برگزاری تجمعات شده بودند صادر کرد. علاوه بر این سانسور از رسانه‌ها نیز برداشته شد.
ترافیک نامزدهای انتخابات درون حزبی برای رقابت‌های نهایی ریاست جمهوری آمریکا در میان حزب دموکرات، این بار یک همجنسگرا به جمع کاندیداها پیوسته. پیتر بوتاجیچ، شهردار از ایالت ایندیانا، به نظر می‌رسد در میان هوادارانش هم از محبوبیت بالایی برخوردار است. این نخستین بار است که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شاهد حضور یک همجنسگرا هستیم. جدا از آن، رقابت‌های انتخاباتی سال 2020 به ویژه در اردوگاه دموکرات‌ها دارای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری هم هست. نخست، حضور چشمگیر زنان و انگیزه حضور در رقابت‌های درون حزبی. همینطور تعدد نامزدها، حدود 20 شخصیت با سمت و عنوان‌های مختلف از جمله سناتور، فرماندار، معاون رئیس جمهور و شهردار تاکنون در حزب دموکرات اعلام نامزدی کردند. حال هواداران حزب دموکرات چند ماه فرصت خواهند داشت تا نامزد نهایی را برای رویارویی با دونالد ترامپ برگزینند. اگرچه در میان خیلی کاندیداها این کار کمی دشوار، اما نهایتاً از این عده تنها یک نفر باید نامزد نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 باشد. در سوی دیگر، مایک پومپو وزیر امور خارجه در جریان سفر به کشورهای آمریکای جنوبی با رئیس جمهور کولومبیا دیدار کرد. پومپو که این روزها از روابط پیدا و پنهان رژیم ایران با دولت نیکولاس مادورو به شدت انتقاد می‌کند، می‌گوید آمریکا برای پاسخگو کردن دولت نیکولاس مادورو از همه گزینه‌های اقتصادی و سیاسی بهره خواهد برد. مایک پومپو بار دیگر از نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا خواسته که از قدرت کنار برود. در همین ارتباط شنبه گذشته وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای استیو منوچین گفت در اولین فرصت که دولت کنونی ونزوئلا کنار برود، کمک 10 میلیارد دلاری به دولت جدید خواهد شد. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، تصمیم به ایجاد یک صندوق کمک مالی با هدف کمک به ونزوئلا توسط آمریکا و چند کشور دیگر گرفته شده است. دورتر از این خبرها، جان بولتون از موافقان فشار حداکثری بر رژیم ایران یک شنبه شب در توییتر شخصی خودش نوشت ملاقات روز دوشنبهش با همتای اسرائیلی گفتگو پیرامون جلوگیری از اقدامات تخریبی رژیم ایران در منطقه خواهد بود. بولتون از رژیم ایران و چند کشور دیگر تحت عنوان بازیگران بی‌ثبات کننده خاورمیانه نام برد. اما از شب گذشته پخش فصل پایانی سریال پرسر و صدا و پرطرفدار بازی تاج و تخت آغاز شد و باز هم با رکوردهای منحصر به فرد شبی جنجالی را رقم زد. نزدیک به 17 میلیون نفر به صورت مستقیم در آمریکا این سریال پرهزینه را دنبال کردند.